أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. یک مطلبی راجع به بحث مستحاضه عرض کنم. یک شبهه‌ای هست در مستحاضه و اون اینه که اساساً اگر مستحاضه غسل استحاضه کثیره رو برای فرائض یومیه انجام بده، نیازی نداره به غسل برای مثل طواف. آقای زنجانی هم اگر فاصله نیفته بین اون فریضه و بین این طواف، احتیاط واجب میکنن تکرار غسل را در استحاضه کثیره، فتوا نمیدن. منشأ شبه اینه که در صحیحه عبدالرحمن داره و کل شیء استحلت به الصلاة فلیأتها زوجها ولتطف بالبیت، گفته میشه که معناش اینه که هر گاه غسل استحاضه کرد برای نمازهای یومیه میتواند طواف کند، ندارد که برای طواف هم غسل بکند. این احتمال خلاف ظاهر. اگر این احتمال رو مطرح کنیم، پس چرا فاصله انداختن رو شما مضر میدونید؟ خب اطلاق داره روایت. دو ساعت پیش غسل استحاضه کثیره کرد برای نماز، حالا اومده طواف. و کل شیء استحلت به الصلاة فلیأت زوجها ولتطف بالبیت. ولی انصافا ظاهر این روایت اینه که ما میفهمیم، ظاهرش اینه که هر کاری که سبب حلیت نماز بود، سبب حلیت طواف هم هست، یعنی برا طواف هم اون کار را انجام بده تا توافت درست بشه. مثل این اونه که یکی بگه که هر کاری کردی که مثلا نماز صبحت صحیح شد، نماز عصرت هم صحیح میشه. یعنی همون کارو بیا برای نماز عصر انجام بده تا اینم صحیح بشه. زورش اینه. وقت زوج مستحاضه مکروه بدون غسل در مستحاضه کثیره، چون در روایاتی داریم که مانعی ندارد وقت مستحاضه ولو بدون غسل، از روایات این استفاده میشه. ولی راجع به ولتطف بالبیت ما اینجور میفهمیم. ولی اگر شخص همون غسل استحاضه نماز کافی بود برای طواف، چرا اصلا فاصله میگه نیفتد بین نماز و طواف؟ نماز فریضه یومیه رو بخواند، چرا میگه اگه فاصله افتاد فتوا میدیم به لزوم عادی غسل، ولی اگر فاصله نیفتاد احتیاط واجب میکنیم؟ باش. و کل شیء استحلت به الصلاة فلتطف بالبیت. وضو میگیره برای طواف دیگه، بی وضو که طواف نمی کنه. منتها چجور غسل استحاضه متوسط یک غسل و قبل از نماز صبح کافیه؟ در استحاضه کثیرم برای هر نماز یومیه غسل بکنه، بقیه اعمالم در روز میتونه انجام بده. این که مشکل نداره که، خلاف ظاهره این روایته. و فرض اینه که دم بیاد. اگه دم نیاد که بله، فرض اینه دم میاد، مستمر و دمه. خب از این بحث بگذاریم. راجع به شرطیت طهارت از خبث مشهور استدلال کرده بودند به روایت یونس ابن یعقوب که با دو سند این روایت مطرح شده بود. یکی سند شیخ است که محسن ابن احمد در سندش واقع شده. آقای زنجانی فرمودن این سند تمام است. چرا؟ برای اینکه محسن ابن احمد مرویون عنه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادر الحکمه است و ابن الولید محسن ابن احمد رو استثناء نکرد از رجال نوادر الحکمه، بلکه افراد دیگری رو استثناء کرد. معلوم میشه که محسن رو قبول داشت که استثناء نکرد. و همینطور روایت اجلا از ایشان. روایت اجلا که من نفهمیدم، خیلی روایات محسن ابن احمد کمه، تا چه برسه بگیم چقدر اجلا از اون نقل کردن. اما راجع به استثناء ابن الولید ما یه شبهی داریم، حالا این شبهی بدویه، یه مدار قبل الفصل هم هست. از کجا ما بفهمیم محمد ابن احمد ابن یحیی در نوادر الحکمه از محسن ابن احمد حدیث نقل کرده؟ بله حدیث نقل کرده، اما از تو کتاب نوادر الحکمه این خیلی فعلا برای ما ثابت نیست. شاید اصلا در نوادر الحکمه اسمی از محسن ابن احمد نیاورده، جاهای دیگه از اون نقل حدیث کرده. ولی حالا برفرض محسن ابن احمد در نوادر الحکمه باشه، ابن الولید یک عده ای رو استثناء کرد، گفت من لا اروی عنهم ولا اعمل به روایتهم. این معلوم میشه بقیه ثقه بودن پیش ابن الولید و این مستثناها ضعیف بودن. نه، مستثناها امرشون شاید مریب بود پیش ابن الولید، نه این که تضعیف کنه. غیر مستثناها هم امرشون مریب نبود، وثوق نوعی پیدا می کرد از متون احادیثشان، امرشون مریب نبود. نه، از کجا ابن الولید در جواز عمل وثاقت رو شرط می دونه تا بگیم حالا که استثناء نکرد محسن ابن احمد را، پس او را ثقه می داند؟ از کجا؟ شاید چند تا روایت دید متن روایتش خوبه، وثوق نوعی پیدا کرد، استثناء نکرد. ما چه می دونیم؟ از کتاب نوادر الحکمه استثناء کرد. خب شاید این اشخاصی که مثلا هستن، محسن ابن احمد چند روایت در کتاب نوادر داشت، وثوق نوعی پیدا کرد، استثناء نکرد. نمیشه؟ اینکه میشه. شاید وثوق نوعی رو کافی میدونست برای عمل به خبر. علاما ینس و سید و سیستانی به قدما اعصاب که اینها خبری که مفید وثوق نوعی بود رو قبول داشتن. خب عمده اون روایت با سند دومه که حکم ابن مسکین در سندش هست که به نظر ما ثقه است. ما استثناء ابن الولید را نفیان و اثباتن براش اثر قائل نیستیم. راجع به روایت یونس ابن یعقوب عرض کردیم مفادش اینه که رأیت به صوبی دمن و انا عطوف. حضرت فرمود اعرف الموضع، اونجا رو مشخصا یاد به سپار که کجا قطع کردی طواف را، برو لباست را بشوی و بیا طوافت رو از اونجا ادامه بده. و این دلیل میشه بر این که دم در صبح مانعیت داره در حال طواف، اما چرا مانعیت داره؟ چون طهارت از خبر شرط است در طواف مطلقا. این دیگه الغای خصوصیت باید بکنیم. از صبح به جسد، از دم به غیر دم، از عین نجس به متنجس. بعید نیست الغای خصوصیت، ما خیلی با الغای خصوصیت مشکل نداریم. مرحوم آقای داماد یک شبهه‌ای مطرح کرده راجع به این روایت دوم، فرموده که در این روایت دوم داره که رأیتو دمن فی، چجور بخونیم؟ فی ثوبی، یا بخونیم فی ثوبیه. رأیتو فی ثوبیه شیئا من دم و انا اتوف، شاید باشد. اگر این طور باشه این میشه ثوبی الاحرام. خب اگر ثوبی الاحرام باشه، خب شاید امام چون واجب بود تطهیر ثوبی الاحرام به وجوب تکلیفی، چون ثوبی الاحرام باید پاک باشد حدوثاً و بقاءاً، شاید به این خاطر. حضرت فرمود برو تطهیر کن. احتمال که میدید رأیتو فی ثوبیه، در سند اول داشت رجلون رعا فی ثوبهی دمن ثوبهی، خب اون اطلاق داره ولو ثوب در طواف حج که ثوب عادیست، ثوب احرام نیست. در ثوب در طواف حج شخص از احرام خارج شده روز عید قربان، بعد آمده با لباسهای عادی طواف میکنه، یا در طواف نسا اینطور. اما فی ثوبیه یعنی ثوب الاحرام. انصافا این احتمال ها آدم مطرح نکنه مثل اینکه سنگین تره. چرا؟ برای این که خب شما میگید که شاید مورد ثوبه الاحرام بود و از باب وجوب تطهیر ثوبه الاحرام تکلیفاً بود، یا حتی اگر وضعاً هم باشد در طواف شرط باشد طهارت ثوبه الاحرام، نه هر ثوبی. ولی انصاف اینه اگر شبهه در ثوبه الاحرام بود، مناسب بود بگه رأیتو فی ثوب احرامی دمن و انا فی الطواف. چرا ثوبین تثنیه بگه؟ تثنیه آوردن نکته عرفیه میخواد. اگر میخواد ثوب الاحرام رو بگه، بگه رأیتو فی ثوب احرامی دمن و انا اطوف. رأیتو فی ثوبیه دمن، در دو تا لباس احرامم خون دیدم. حالا چرا در دو تا لباس احرامت خون دیدی، در یک لباس احرامت خون ندیدی؟ این چه خصوصیتی داره؟ گفتن بعضی از چیزا که دخالت نداره در اون عرفی نیست. اونی که دخالت داره در اون یکی دو تا بودن ثوب الاحرام نیست. اگه میخواد ثوب الاحرام رو بفهمونه میگم رأیتو فی ثوب احرامی دمن، رأیتو فی ثوبیه، در دو تا لباس احرام خوندیدم. دو تا لباس احرام چه خصوصیتی داره؟ چه خصوصیتی داره بگه در هر دو خون دیدم؟ آخه یه خصوصیتی باید داشته باشه؟ خب اونی که شبهه داره اینه که در صوب احرام خون دیدم. علاوه بر این که اینا قضیه فرضیه بوده ظاهرا. چه همونی هم که اتفاق افتاده، آقا شما هر چیزی که اتفاق بیفته که نقل میکنید در مقام سوال، اونایی که احتمال دخالت در حکم شرعی و جواب امام داره مطرح میکنید. علاوه بر این که شیئن من الدم، عبارت اینجور بود دیگه، یه لحظه اجازه بدید، نه اون سند دوم اینجور بود، کجا بود روایتش؟ رأیت فی ثوبی شیئا من دمن. خب شیئا من دمن رو در هر دو ثوب دیده است، این اصلا خود تعبیر عرفی نیست که شیئا من دم، منتها در هر دو ثوب دیدم. خب باید بگه رأیت فی ثوبیه دما شیئا من دمن، ظاهری که شیء واحده. خب شیء واحد از دم تو هر دو لباس احرام، این هم عرفی نیست. بعدش هم داره فقسل هو، اون که عرف الموضع یعنی اون محل قطع طواف را شناسایی کن. فقسل هو اختلاف صبح برمیگرده. در اون نقل اول هم داشت رجلون رعا فی صوبهی، حالا سندش یه مداری داشت، ولی بالاخره مؤید که هست که اینا یک واقعه بوده. خب این دیگه چجوری این احتمال رو ما بدیم تو یا این یاش افتاده اونم بایش افتاده؟ این که نمیشه که اینجور. خب وجد فی صوبهی دمن، وجد فی صوبهیه دمن باشه. خب این دیگه باید رفت دخیل بس اینجوری که باید دیگه اگه ما تو همه روایت این احتمال رو بدیم دیگه میشه انسداد دیگه. خب پس این احتمال های داماد عرفی نیست. دلالت روایت به ضمیمه الغاء خصوصیت عرفیه و طهارت از خبث در لباس و جسد طواف کننده تمام است. خب این روایت معارض داره، معارضش مرسله بزنتیست ان بعض اصحابه، ان ابی عبدالله علیه السلام، رجلون فی ثوبهی دمون مما لا تجوز الصلاة فی مثله فطاف فی ثوبهی فقال اجزعه الطواف ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. مفاد این حدیث اینه که طواف در لباس نجس باطل نیست. حالا اجازه بدی، موثق یونس میگفت طواف در لباس نجس باطل است، باید بروی بشوری و نمازت را ادامه بده و طوافت را ادامه بدهی. سند این روایت بزنتی اینجوریه، محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب عن احمد ابن احمد عن ابن ابی نصر عن بعض اصحابه. این سند یقینا اشتباه، چون ابن عبدالخطاب راوی بلا واسطه بزنتیه و هیچ کجا از احمد ابن محمد ابن عیسی که هم طبقش بوده نقل حدیث نکرده، بلکه ابن عبدالخطاب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب و احمد ابن محمد ابن عیسی هر دو در طبقه واحده راوی از بزنطی هستند. پس یا باید این سند اینجور باشه: محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب به جای ان احمد ابن محمد باشه و احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر، یا اگر پس محمد ابن الحسین ابن عبدالخطاب ان احمد ابن محمد اون ان بعدی زیادی باشه، باید باشه ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، نه احمد ابن محمد ان ابن ابی نصر، که بشن دو نفر. باید اگر اون محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ان احمد ابن محمد درست باشه، پس اون لفظ ان بعدی زیادیه و اون احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه. خب حالا دیگه مرسلات بزنطی مشهور متأخرینه که اعتبار نداره. محقق در معتبر یک جا مطرح کرده که اعتبار ندارد مراسیل اینها، یه جای دیگه گفته اعتبار دارد. متأخرین میگن اعتبار ندارد. چرا؟ یک مبنا که اصلا قائلا شهادت شیخ سوسی در عده راجع به بزنطی و صفوان و ابن ابی عمر که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، اصلا این شهادت اجتهادیه است، شیخ اشتباه کرده است در فهم کلام کشی در بحث اصحاب اجماع، اشتباه کرد، فکر کرد که کشی میخواهد بگوید این اصحاب اجماع فقط از ثقات نقل میکنند. اشتباه کرد شیخ دوسی، این اشتباه در عده به این شکل تکرار شد که آقای خوی نظرش اینه. خب این وجهی نداره، برای چی شیخ اشتباه کرده؟ به چه دلیل شیخ اشتباه کرده؟ آقای خوی میگن چون شیخ طوسی میگه و از رابهم این سه نفر و امثال این سه نفر، ما امثالی برای این سه نفر نشناختیم غیر از همون اصحاب اجماع. پس معلوم میشه نظر شیخ و همون کلام کشفی در اصحاب اجماعه. آقا شما از رابهم رو نشناختید، دلیل نمیشه که از رابهمی نباشد. اتفاقا در هست که راجع به برخی گفتن که اینها فقط از ثقات نقل می‌کردند، مثل جعفر ابن بشیر، مثل عرض شود خدمتتون که تاتری علی ابن حسن تاتری که میگه روا عن الثقات و روا عن نجاشی، که خدای خویی قبول کرده میگه مشایخ نجاشی ثقات هم. این طور نیست که ما از رابهم نداشته باشیم. حالا البته نجاشی ربطی به این مطلب نداره، چون نجاشی حدیث از امام نقل نکرده است. نجاشی راجع به ابن ابی عمر راجب ابن عمر میگه که عمل الاصحاب به مسانی دهی، راجب بزنطی نداره. حالا ما به نظر اون شهادت شیخ طوسی معتبر، فقط میمونه این مطلب که محقق در معتبر فرموده آقا بعد از این که ثابت شد مثلا بزنطی از چند ضعیف نقل کرد، چند نهو گفتن لا یروی البزنطی عن الضعیف الا عن مثلا علی ابن ابی حمزه البطائنی و وهب ابن وهب مثلا و چند نفر دیگر. خب و این ان بعد اصحابهی میشه شعبه مصداقیه اون منصبت ضعفه من مشایخ البزنطی، میشه توسک به عام در شعبه مصداقیه مخصص مخصص. این کلامش محقق در معتبر که آمین دیگر معمولا پذیرفتن. ما عرض میکنیم وفاقا لسید زنجانی و سید سیستانی که این مطلب درست نیست و مراسیل ابن ابی عمر و بزنطی و صفوان معتبر هست. چرا؟ برای اینکه آقا لا یروی ان ضعیفش تخصیص خورد، اما لا یرسل ان ضعیفش چرا تخصیص خورده است؟ چند مورد ما پیدا کردیم فهمیدیم بزنطی از ضعیف مستدن نقل کرد، شاید یک مصالحی بود در اونجا، اما مرسلن هم از ضعیف نقل کرده است. از اول کلام عمومه ولا یرسلون الا ان ثقتن، میگه نه اینها هیچ ارسالی از ضعیف نداشتند. از کجا شیخ طوسی فهمید؟ از حال این بزرگان معلوم شد عرفو که اینها لا یرمون ولا یرسلون الا ان ثقتن. حالا هیچ کی تو خونه نیست، بس میبینی سه نفر هستن، معلوم میشه اون حرف آقا سلاف بوده. لا یرمون الا ان ثقت، هزاران حدیث هست، حالا پنج مورد پیدا کردید از ضعیف نقل کرده که حالا اونم آقای زنجانی دنبال اینا که کم کنن این شبهه نقل از ضعیف رو در اون بحثشون که ما هم مطرح کردیم در کتاب اجتهاد تقلید. خب انصاف اینه که یه سری موارد میمونه که مطمئنن اینا از ضعیف نقل کردن دیگه. حالا بله عرض شود خدمتون که تفصیل الکلام فی محله، ما عرضمون اینه چند مورد معدود ثابت بشود که از ضعیف نقل کردن مسندن، این دلیل میشه که ولا یرسلون الا ان ثقتن هم تخصیص بخورد. چه بچی داره خبر ثقه حجت دیگه، ولی شما به هر ثقه اعتماد کامل دارید، ثقه است آدم یه شیخ طوسی ثقه نباشه کی میخواد ثقه باشه؟ اگه اعتماد به کی؟ اعتماد به ابن ابی عمر نمی کنید، اعتماد به بزنطی نمی کنید، اعتماد به صفوان نمی کنید، خب عرفو به انهم لا یرمون و لا یرسلون الا ان ثقتن دیگه. خب شما اجازه بدید مردم میگن آقا عادل است، خودتون باید بگید من عادلم. اونایی که با شما معاشرت داشتن دیدن عادلید، میگن فلانی شجاع است. چند مورد دیدن هر سر از خدمتتون که ایستاد محکم در مقابل دشمن، گفتن شجاع است. گاهی اونایی که معاشرن با افراد میفهمن که این ملتزم است از صحیح از ثقه نقل کنه، لازم نیست یک جای حرفی بزنه اینو بفهمیم، از رفتارش میفهمیم. خب جواب شما رو دادم دیگه، التزام اینها را به اینکه نه مسندن نه مرسلن از ضعیف نقل نکنن فهمیدن. خب اجازه بدید
لا
از کجا میفهمیم؟ اگر هم ظاهر حال معلوم میکنه. بابا ظاهر حال اینه که شما آدم خوشقولی هستید، میگن فلانی خوشقول است، بگیم که مثلا چجوری فهمیدن شما خوشقولید؟ خب چجور میفهمن شما آدم خوبی هستید یا ثقه هستید؟ مقدمات قریب بهشت داره دیگه. خب بگذاریم. پس به نظر ما سند روایت تمامه. خب اما دلالت روایت به نظر میرسه که جمع عرفی داشته باشه. چرا تعارض؟ این مرسله بزنتی یا منصرف به ناسی و جاهل به نجاسه هست، چون میگه رجلون فی صوبه ای دمون فتاف فی صوبه، به عنوان یک قضیه مفروغون ان که آقا یکی در لباسش خون بود تواف کرد، مفروغون ان گرفتن تواف کردن او رو، حضرت بابا اجزه و تواف. اگر بگیم اطلاق دارد شامل من قام عنده حجتون الا نجاست صوبه، من علم به نجاست صوبه شامل اونم میشه، بسیار خب به اطلاق شامل میشه. اطلاقش هم عالم به نجاست رو در اثنای تواف میگیره، هم ناسی و جاهل رو به نجاست در اثنای تواف. خب موثقه یونس بن یعقوب در خصوص عالم به نجاست در اثنای تواف بود، فرمود در جواب این سوال که رأیت به ثوبی شیئا من دم و انا اطوف، در این مورد فرمود برو لباست را بشور و طواف را تکمیل کن. پس نسبت عموم و خصوص مطلقه و وجهی برای تعارض و تساقط نیست. عرض میکنم یا این کسی که میاد سوال میکنه میگه آقا یکی لباسش خونی بود طواف کرد، یا اینه که این انصراف داره به جای مناسی. ما انصراف رو قبول نداریم و یا اما ادعا انصراف ممکنه بشه که چون مفروغون ان گرفته یعنی این کار انجام شد بعد فهمید، ولی ما که انصراف رو قبول نداریم، ما میگیم اطلاق دارد، ولیکن خب اطلاق قابل تغییره، هم میکنیم به قرینه موثقه یونس بن یعقوب این مرسله بن ابی عمر رو بر جاهل و ناسی، ولذا این بحث به نظر ما مشکلی ندارد. حمله بر ناسی و جاهل، حمله این مرسله ابن مرسله بزنتی که رجلون کان فی صوبه دمون فتافه، امام فرمود اجزه و تواب، حملش بر جاهل و ناسی عرفی نیست؟ نه چرا عرفی نیست؟ عنوان ثانوی اضطرار که بگه لا بعثه، بگه لا بعثه انتطوف و علا صوبه که دمان، اونو بگیم یعنی فیال الاضطرار، اونو ما گفتیم. اما یکی بگه طافه و فی صوبه دمان، امام بفرمان اجزه هم، بعد بگیم به قرینه اون روایتی میگه که من علم ان به صوبه دمان فلا یطوف، به قرینه او ما میگیم پس مراد از اون روایت اول جاهل و ناسیست، این غیر عرفی نیست. حالا ما اگه خلاف اینم گفتیم استغفرالله و اتوب و الهی. خب این راجع به بحث اول. بحث دوم دم دم اکثر درهم رو مرسله بزنطی گفت معفو وست و دم اقل منت درهم که به طریق اولا معفو وست. مرسله اونوست مرسله بزنطی، مرسله بزنطی گفت دم اکثر منت درهم اگر بود در او تواف کرد اجزه و تواف، توافش صحیح است، به طریق اولا دم اقل منت درهم این حکم را دارد، این نسبت رو عوض نمی کنه. کنده او گفته که به صوبهی دمان، امام فرمود اجزه احد تواف. یک روایتی هست اینم بخونیم، مستدرک نقل می کنه از کتاب خلاد صدی یا چه می دونم یه چیزی غریب به این مست، البزاز الکوفی، قلت لعبی عبدالله علیه السلام تفت و تفاف الواجب و فی ثوبی دمان، قال لا بأس او لا علیک. معلوم نیست امام کدوم رو فرموده، فرموده لا بأس یا فرموده لا علیک. المستحاضت و تطوف بالبیت، حضرت فرمود آقا مستحاضه با اون خونی که در اسافل اعضاش هست میره طواف میکنه و شما میگی که تفت و طواف الواجب و فی ثوبی دمان، در لباس از خون است، نگرانی مستحاضه که عرض شود که وضعش بدتره، او میره طواف میکنه، هیچ نگرانم نیست. خب این دیگه نمیشه هم بشه بر جاهل و ناسی، این دیگه نمیشه هم بشه بر جاهل و ناسی، ولیکن سند نداره. امام یک جا خیلی حمله میکنه به میزای نوری، نمیدونم دلش از کجا پره، از این کتاب فصل الخطاب در تحریف کتاب از اون دلش پره یا چی، میگه هر چی حدیث دیدیم در مستدرک ضعیف بود، یک حدیث معتبر تو حسرت موندیم که ببینیم پیدا کنیم تو مستدرک الوسائل. حالا شاید مقدار نباشه، پیدا میشه یه تک و تو حدیث معتبر و بله حالا دیگه اون بران این روایت سندش ضعیف است. کتاب خلاد صدی من نمیدونم چجوری ایشون پیدا کرد و از او این حدیث رو نقل. بحث دوم، آیا این موثقه یونس ابن یعقوب که شد همه کاره ما، عمده دلیل ما، شامل دم اقل منت درهم میشه یا نمیشه؟ آیون معمولا احتیاط واجب میکنن در دم اقل منت درهم در صبح در حال طواف، با اینکه در نماز مسلم است که معفو است، در طواف معمولا احتیاط واجب میکنن. بعضی آقایون مثل آقای آصف سعید حکیم فتوا میدهد به بطلان طواف در دم اقل منت درهم، در مقابل آقای زنجانی فتوا میدن به صحت طواف و معفو بودن دم اقل منت درهم در طواف. ریشه این مطالب چیه؟ ریشه این مطالب یکیش از طواف و بالبیت صلاتون است که اگر دلیل ما از طواف و بالبیت صلاتون باشه، خب احکام نماز اینه که دم اقل منت درهم در نماز معفو، خب در طواف هم معفو میشه و این حاکمه. حتی اگه موثقه یونس رو هم ما قبول کردیم، از طواف و بالبیت صلاتون حاکمه، میگه دم اقل منت درهم معفو است در طواف کمان که در نماز معفو است، ولی از طواف و بالبیت صلاتون ما که وثوق به صدورش نداریم، اعتبار ندارد، میمونه موثقه یونس. موثقه یونس اونایی که میگن یا احتیاط میکنن یا فتوا میدن به مانعیت دم اقل منت درهم، میان اطلاق داره، رأیتو به صوبی شیئا من دم، اهم است از اقل من الدرهم یا اکثر من الدرهم. آی داماد شبهه مطرح کرد، فرمود نه خیر اطلاق ندارد. چرا؟ برای اینکه شاید این سائل از حیث خلل در موالات در اشواط طواف سوال کرد که آقا من در اثناء طواف در لباسم خون دیدم، چه بکنم؟ اگر بخوام برم بشورم برگردم، چه بسا موالات فوت میشه. مهم نیست موالات فوت بشه، مهم نیست بیام اتمام کنم طواف را یا بیام استیناف کنم طواف را از جدید از نو، یا اصلا من معافم ادامه بدم این طواف را بدون تأثیر این سو. شاید شبهه این بوده که در اثناء طواف ملتفت این مانع شدم، چه بکنم؟ نه اینکه ببینم آیا دم مانع است از طواف یا مانع نیست. اگر سوال از این بود که آیا نجس بودن لباس در طواف مبطل طواف است یا مبطل طواف نیست، امام می‌فرمود که باید بروی تطهیر کنی، خب اصلاح داشت شامل دم اقل من الدرهم هم میشد. اما اگر سوال از این باشه که آقا بحث مانع نمی کنم، فرض کنید این دم مانع است، در اثناء طواف دیدم لباسم مبتلا به مانع است، مشکل من این است که در اثناء طواف این را دیدم، این مشکل را چه بکنم؟ خب امام می فرمان که نه مشکلی نیست، برو لباست رو تطهیر کن، بیا نمازت رو ادامه بده ولو موالات فوت می شود. کمون که فتوا هم همینه که ولو موالات فوت میشه بیا نمازت رو ادامه بده، دیگه اطلاق نداره. در مقام بیان مانعیت دم فی صوب فی حال طواف نیست. بله چی؟ اعرف الموضع. تو این روایت قرینه گرفته شده برای این که مراد طواف واجبه، اینو بعدن بحث میکنیم، اون ربطی به این بحث داره. اونا میگن اعرف الموضع معلوم میشه طواف واجب، میخواد کم و زیاد نشه طواف، میگه جای قطع طواف رو مشخص کن تا بعد که برگشتی از همون جا ادامه بدی، نه جلوتر نه عقبتر، چون در طواف فریضه زیاده مبتل است، نقیصه هم که مبتل است. اما در طواف مندوب مهم نیست حالا زیاد بشود چه می شود. و از دام سای زنجانی اعرف الموضع و قرنه گرفتن که این طواف واجب نیست، طواف مستحب است، این بحث دیگریه. الان بحث ما اینه که گفته میشه که شاید اون غرض از سؤال حیث اخلال به موالات بود بین اشواط طواف، و الا از حیث مانعیت دم فی لباس طائف سوال نکرد تا بگیم از اون جد در مقام بیان بود و اصلاح دارد. مثل آیه چی؟ کلوم ما امسک نعلیکم. خب بلکه گفتن اطلاق داره کلوم ما امسک نعلیکم، لازم نیست از موضع دندان کلمه معلم را بشورید، همینجوری بخورید این سید کلب معلم را حلال است. خب جواب دادن، درست هم جواب دادن که بابا این ناظر به حیث تزکیه است، اصلا ناظر به حیث طهارت فعلیه موضع دندان گرفتن این کلب معلم نیست، که مطلب درستی هم هست. ولی به نظر ما با اینکه این بیان را آقای زنجانی گفته بیان خوبی هست، ولذا میگه این روایت اطلاق نداره نسبت به دم اقل من الدرهم. به نظر ما میرسه نه، چرا اطلاق نداره؟ الان یکی بیاد از شما سوال کنه حضرت آقا ما من در اثناء طواف در لباسم خون دیدم چه بکنم، شما بگید که برو لباست رو تطهیر بکن، برگرد طواف رو ادامه بده. اگر نظر شما این بود که دم اقل من الدرهم معفو است، اون سائل ناراحت نمیشه، نمیگه آقا چرا پس به من مطلق جواب دادی، ما رو به دردسر انداختی، بابا من از شما پرسیدم، من در اثر طواف خون دیدم در لباسم، چه بکنم؟ شما به من گفتید برو لباست رو تطهیر کن، برگرد طواف را ادامه بده. کجا؟ همین رو گفت که رأی تو به صوبی دمن و انا اصوف، دیگه چیز دیگه که نگفت. به نظر ما این اطلاق محکم است، فقط ما چرا نمیگیم مانعیت داره دم اقل من الدرهم؟ چون نظر اصولیمون اینه احتمال قرینه نوعیه متصله مانع از اطلاق است. یعنی چی؟ یعنی احتمال ارتکاز متشرعی بر این که طواف اشد حالا از نماز نیست، از طواف بالبیت صلاتون بدتر از نماز نیست. در نماز دم اقل من الدرهم معفو است، طواف دم اقل من الدرهم معفو نباشد، احتمال میدیم که این معفو نبودن دم اقل من الدرهم در طواف خلاف ارتکاز متشرعه در زمان صدور روایت بوده، احتمال قرینه حالیه نوعیه داده میشه و ما بارها عرض کردیم با وجود این احتمال احراز اطلاق نمی کنیم و لذا میگیم وجهی برای فتوا به مانعیت دم اقل من الدرهم در حال طواف نیست. والحمدلله رب العالمین.